بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق صفحه 278 سطر سوم. ثم قال بعد تمهید مقدمت محصلها ان کسرت العددیه اما ان تکون آهادها غیر قارتن او تکون قارتن به هازه عباره نمیخواستم بخونم، ولی دیدم عبارت طوری خوندم که هنوز تموم نشده، لذا به هازه عباره رو خوندم. به هازه عباره درست یه صفحه بعد میاد، صفحه 279 سطح 4. قال بعد تمهید مقدمت محصله ها قال به هازه عباره، از اونجا مقول قول شروع میشه. این وسط یه مقدمه است به صورت جمله معترضه. قال بعد تمهید مقدمتن که محصل این مقدمه این است، قال به هازل عباره، به هازل عباره تون صفحه بعد، درست صفحه بعد. خب ما مقدمه این که شما خواهد ذکر بکنه نقل میکنیم. بحث ما در این بود که خداوند علم به جزئیات متغیره دارد، اقوال متکلمین و حکما رو در این باب ذکر کردیم و قرار شد که تحقیق خودمون رو بگیم. قبل از ذکر تحقیقمون مقدمه رو میخوام مطرح کنیم که بعد از ذکر این مقدمه تحقیق کنیم ببینیم علم خداوند به جزئیات متغیره چگونه باید باشد، که اولا خداوند به این جزئیات عالم باشد، ثانیا علمش تغییر نکند با تغییر خود این جزئیات. فعلا بحث ما در این مقدمه است. حالا اصل بحث رو کنار میذاریم به این مقدمه میپردازیم. کثرت به دو قسم تقسیم میشه، کثرت عددیه و کثرت مقداریه. فرق بین کثرت عددیه و مقداریه اینه که کثرت در کثرت عددیه بالفعل و کثرت در کثرت مقداریه بالقوه است. مثلا فرض یه فرسخ راهه، این یه فرسخ راه بالقوه کثیره. مترش رو حساب کنید میبینید که چندین هزار متره، پس کثیره. اما در ظاهر نگاه میکنید میبینید که یک مقدار به هم چسبیده است، یه مقدار متصله. کثرتش کثرت بالقوه است. یعنی اگر فرض کنید این یک فرسخ رو تقسیم کنید و فرض کنید به اقسامی، تقسیم کنید به اقسامی، ببینید کثرت درست میشه. ولی کثرت نیست، این یه زمین متصل، یک زمینه متصل. یا یک جسم مثلا ملاحظه کنید، یه جسم متصل، یکی بیشتر نیست، ولی شما میتونید از وسط نصفش کنید، دوباره اون نصف و نصف کنید، همینطور اقسام متکثره پیدا میشه. اما اقسام متکثره الان موجود نیستن، بلکه بالقوه موجودن. در کثرت عددیه اینطور نیست. در کثرت عددیه کثرت بالفعل، مثلا خود عدد ملاحظه کنید، خود عدد ملاحظه کنید، ببینید کثرت داره، کثرت بالفعل داره. یعنی هر کدام از اعداد جدای از دیگری هستند، لازم نیست که ما جداشون کنیم، خودشون جدا هستند. حالا کثرت عددیه رو اختصاص به عدد که نمیدیم، در جای دیگه هم میاریم. مثلا افراد انسان، افراد انسان کثرت عددیه دارن، افراد درخت، افراد حیوانات، افراد جمادات، این افراد همه کثرت عددیه دارند. ایشون میفرماد کثرت عددیه دو قسمه. تمام مقدمه درباره کثرت عددیه است، و تقسیمش به این دو قسم. دو قسمه، یکی قسمی که آحادش قرار ندارند. مثلا حرکت رو ملاحظه کنید، بعد از اینکه شما حرکت رو تقسیم میکنید، حرکت یه مقداره، مقدار غیر قاره، اما بعد از اینکه تقسیمش میکنید، مثلا فرض کنید که حرکت فلک رو هر شبانه روزش یکی میگیرید، یک حرکت میگیرید، خب تعداد حرکات زیاد میشن، همه هم بعد از تقسیم بالفعل کسر میشه کسر عددی. خود حرکت ملاحظه کنید، کسرش کسر مقداریه، ولی بعد از اینکه تقسیم کردید کسر کسر عددی میشه. آحاد این کسر قرار ندارند، یعنی دونه دونه این کسرات رو ملاحظه کنید این از این رفتن. یه وقت کثرت انسان رو ملاحظه میکنید، آحاد این کثرات قرار دارن. ما یه وقت کثرت اون حرکت رو ملاحظه میکنید، آحادش قرار ندارن. پس کثرات عددی به دو قسم تقسیم میشن. یک قسم اون قسمی هستن که آحاد و افرادش قرار ندارن، مثل حرکاتی که منقسم شدند. یکی هم اونهایی که قرار دارند. یعنی آحادشون قرار داره. مثلا مثل اجسام متعدد، اونایی که قرار ندارند، اونایی که آحادشون قرار ندارند، یا زمانند بعد از انقسام. این دیگه بعد از انقسام لازم نباشه من بگم، چون ما در کثرت عددی بحث میکنیم، از کثرت عددی رو توضیح دادن باشه. کثرت عدد زمان رو بعد از تقسیم میتونیم چنین بدانیم، ممانه یا در زمانه، اونم میتونیم. ملاحظه کنید مقید کردیم این قسم از کثرت عددی رو به این که با زمان ارتباط داشته باشه، حالا یا ارتباط معیت یا ارتباط فعیت. چرا این کار کردیم؟ چون قرار شد که این قسم از کثرت عددی قرار نداشته باشند، یعنی تغییری کنند، و مبدأ اصلی برای تغییر زمانه. شما اگه زمانو بردارید تغییرات از بین میره.
زمان
حالا زمان اگه زمان نگذره، اگه زمان نگذره تغییر رخ نمیده. بله نه، زمان و حرکت ببینید، ما زمان رو مقدار حرکت میگیریم، مقدار حرکت میگیریم. وقتی میگیم زمان، توش حرکت هم هست. البته خواجه در ابتدای کلامش میگه مبدأ اصلی برای تغییرات وجود غیرقاره، بعد وجود غیرقار رو تطبیق میکنه بر زمان. حالا شما ممکنه تطبیقش کنید بر حرکت، ولی در عبارات بعدی معلوم میشه که ایشون حرکت رو مثال میگیره برای تغییری که در زمان هست. حالا میرسیم اون معلوم میشه. ایشون مبدأ اصلی رو زمان گرفته، اول گفته وجود غیر قار، ولی بعدا تطبیقش کرده بر زمان. هر جا زمان نباشد خب حرکت هم نخواهد بود و قهرن تغییری نخواهد بود و فرسودگی و امثال ذالک هم نیست. مثلا در
برای
عرض میکنم فرقی نمیکنه، چون زمان مقدار حرکته. شما بگید مبدا تغییر حرکته یا بگید مبدا تغییر زمانه،
حرکت افلاک مبدا حرکت جزئیه، خب حرکت افلاک مبدا تغییرات حرکت جزئیه هم که با زمان درست میشه مشخصه تشریح در زمان حرکت جزئیه.
بله دیگه، عرض میکنم زمان در اینجا درست گفته شده، چون زمان مقدار حرکته و مبدأ تغییرات هم زمانه. بگید مبدأ تغییرات حرکته یا بگید مبدأ تغییرات زمان، خیلی مهم نیست. حالا ما میگیم مبدأ تغییرات زمان مثل خود خاجه. به همین جهته که ما میگیم، ولی من اینجا به مناسبت یه مطلبی رو عرض بکنم که میگیم مبدأ تغییرات زمانه، اگر زمان رو برداریم تغییر حاصل نمیشه. مثلا در قیامت زمان برداشته میشه، لذا تغییر حاصل نمیشه. میبینید که مثلا موجودات بهشتی مثل میوه های بهشت اینا فاسد نمیشن هر چقدر بمانند،
چون حرکت ندارن،
چون زمان محکوم زمان نیستند، چون تغییر ندارند، تغییر نمی کنند. همچنین قصور بهشتی، دلمان بهشتی، حورالعین بهشتی، اینا هیچ کم تغییر ندارند. ولی خب اونجا پیری میاد، بعد حورالعینی که مطلوب بوده منفور میشه، شخص میخواد ازش جدا بشه من نمیتونه و این میشه یه نوع عذاب. حالا اون بحث دیگه است که اینا هستی نیست، باید ما جسمانی حل بشه.
اگر ما جسمانی باشد، سرسدایی باشد، شرشرهی باشد، دیگریهی باشد، سی باشد، همین دنیا شده
موادش با اینجا فرق میکنه، موادش با اینجا فرق
میکنه.
چرا شاید داشته باشه، اینا منافات نداره. یه نمونه دیگه هم داریم که بعضی میگن این همه سال بر عمر امام زمان گذشته چطور ایشون تغییر نمی کنند؟ خب جواب اینه که ایشون صاحب زمانند، زمان رو اجازه نمیدن تصرف کنه، چون صاحبن دیگه، اجازه نمیدن، امام زمانند. از کودکی اجازه دادن تا جوانی زمان بیاد و ایشون به سن جوانی برسن، بقیهش اجازه نمیدن به تا پیری برسنیدش. اونجا که زمان نمیاد تغییر نمیاد، اگه کسی بتونه جلو زمان رو بگیره برای خودش اون تغییر نمی کنه. پس تغییر عامل اصلیش زمانه. حالا شما بگید حرکت یا زمان. خب حالا که اینطور شد، ما باید اونجا که آحاد غیر قارند بگیم زمان دخالت دارد، یعنی شی با زمان است یا در زمان است. این یه مطلب. مطلب دوم، اون موجوداتی که کثرت عددی دارند ولی قارند، اینا عامل کثرتشون چیست؟ اینا چون قرار دارند یا عامل کثرتشون زمان نیست، پس باید یه عامل کثرت براشون درست کنیم. عامل کثرت اینها مکانه، دو تا جسم رو ملاحظه کنید، اینا چه میشن دوتا؟ یه وقت میگید اگر اولی تو زمان قبل باشد دومی تو زمان بعد باشد، چه با زمان میخواد دوتاش کنید؟ این کافی نیست، زیرا ما بینیم دوتا که با هم توی زمانن بازم جسد عددی دارن، معلوم میشه جسد عددی از ناحیه زمان ساخته نشده. اینجا ایشون میگه از ناحیه مکان ساخته میشه، این جسم توی این مکان و اون جسم توی مکانه، ولو هر دو در یه زمانه، باز جسد عددی درست میشه چون مکانشون دوتاست. لذا میفرماید اونجا که جسد عددی آهادش قار باشند، باید این آهاد یا در مکان باشند یا معل مکان باشند. این مطلب رو میگه، بعد وارد میشه درباره تبایع. میگه تبایع رو به سه قسم تقسیم میکنیم، اونجا که کثرت عددی دارن، یعنی اگر طبیعت تو اشخاص کثیره حاصل شد، طبیعت یه امر کلیه، اگر تو اشخاص کثیره حاصل شد، تعدد این اشخاص به چیست؟ میفهمد گاهی به زمان است، گاهی به مکان است، گاهی به هر دو. بعدم مثال میزنه بر همه شون، بعدم بیان میکنه که خود طبیعت نه زمانیست نه مکانی، اون کلی نه زمانیست نه مکانی. لذا نمیشه پرسید این کلی کجاست یا این کلی در چه زمان است. مثلا فرض کنید طبیعت انسانی، نمیشه گفت طبیعت انسان کجاست یا طبیعت انسان در چه زمانی. بله اشخاص انسانی میتونید بپرسید زید کجاست یا در چه زمان متولد شد، اما طبیعت رو نمیتونید در موردش سوال کنید چون نه زمانیست نه مکانی. همچنین اگر یه قاعده داشتیم، قاعده این است که 5 نصف 10 تاست، این یه قاعده است، یه امر کلیه، این نمیتونید بگید نصف بودن 5، نصف 10 بودن 5 در چه زمانیست در چه مکانیست. اینم نمیشه زمان براش تعیین کرد یا مکان براش تعیین کرد. بله خود 5، خود 10 که متعینند، یا نصف این 10 که میشه 5، این 5 رو میتونید بگید در چه زمانی چه در چه مکانی چه. وقتی تعین بهش میدید شخصش میکنید، زمانی و مکانیش میکنید، ولی وقتی کلیست این چنین نیست. دقت کنید تا این تو این مقدمه تموم شد. تو این مقدمه ایشون کثرت عددی رو زمانی کرد، مکانی کرد، یا هم زمانی کرد هم مکانی، ولی کلی رو از زمانی بودن و مکانی بودن خارج کرد. حالا علم خدا رو دقت کنید، اگر تعلق به کلی بگیره، اون که اصلا زمانی و مکانی نیست. اگر بخواد به اشخاص تعلق بگیره، یا خود این علم صور شخصیهی باشد که هر کدوم از این صور بخواد صاحب صورتی رو و معلومی رو نشون بده، اینجا کثرت عددی حاصل میشه. در خود اون صور علمیه یا در معلومات کثرت عددی هست. اگر تونستین زمان و مکان رو بیاریم، تغییر حاصل میشه، به خصوص زمان رو. اما اگر نه، امر رو طوری کردیم که زمانی نباشد، علم خدا زمانی نباشد، دیگه تغییر توش نیست، ولو اون موجود خارجی تغییر میکند، ولی این علم چون زمانی نیست تغییر نمیکند. حالا این زیر مقدمه بحث ماست که انشالله باید مطرح بشه. من فقط خواستم مناسبت بین این مقدمه و زیر مقدمه رو اشاره کنم، زیر مقدمه رو نخواستم توضیح بدم، اون بحث بعدی ماست. الان فقط مقدمه میخواد توضیح داده بشه و روشن شد که این مقدمه چه تأثیری در ذل مقدمه داره، چون کثرت عددی رو داره مطرح میکنه و علم خداوند که تعلق میگیره به معلومات معلوماتش کثرت عددی دارن، اون علوم هم اگر به کلی تعلق نگیره کثرت عددی داره. پس این مقدمه ما که بحث درباره کثرت عددی میکنه بی مناسبت با ذیل مقدمه نیست، فقط من خواستم مناسبتش رو توضیح بدم. حالا انشالله وقتی وارد ذیل مقدمه شدیم هم ذیل مقدمه روشن میشه، هم استفاده از مقدمه روشن میشه. پس من مقدمه رو از خارج توضیح دادم، از رو هم تفاوتی با خارج چندان نداره. اگه نکته چیزی باشه من عرض خواهم کرد. معل مکان، معل زمان، اینا باید توضیح داده بشه، یا فل مکان، فل زمان باید توضیح داده بشه. من اینا توضیح ندادم، حالا وقتی رسیدم ایشالا عرض میکنم. صفحه 278 این سطح سوم. ثم قال بعد تمهید مقدمت، که محصل اون مقدم اینه، مقدمه رو داره بیان میکنه. از شدن بعدش خود ذیل مقدمه از یه صفحه بعد شروع میشه. در مقدمه میگه محصله ها، در ذیل مقدمه میگه قال به هذه العبارت. یعنی در مقدمه این عبارت خواجه رو نمیاره، محصل عبارت خواجه رو میاره، اما در ذیل مقدمه میگه قال به هذه العبارت، این عبارت خواجه رو میاره. حالا ما وارد مقدمه میشیم. ان الکثرت العددیه اما ان تکون آهادها غیر قاره او تکون قاره او تکون قاره. کثرت عددیه دارای آهاده، آهاد بالفعل، همونطور که از خارج گفتن اختصاص به عدد هم نداره، بلی اسمش عددیه است ولی اختصاص به عدد نداره. در افراد و اشخاص هم کثرت عددیه رو دارید. خلاصه اونجا که کثرت بالفعله کثرت عددیه حاصله. اما ان تکون آهاد این کثرت و اون افرادی که صفت کثیرون بهشون داده میشه غیر قارند یا نقارند. ول اول لا یمکن ان یوجد الا مع زمان او فی زمان. اولی یعنی اونی که اون کثرت عددی که آهادش غیر قاره، حتما باید آهادش با زمان باشن یا در زمان باشن. در زمان بودن روشنه، ما همه در زمانی و به قول خودشون زمان ظرف ماست و ما مظروفیم. اما با زمان بودن یعنی چی؟ با زمان بودن دو تا معنا داره. یکی اشراف بر زمان داشتن و فوق زمان بودن. خدا اشراف بر زمان داره، فوق زمانه. مجردات تماما این چنینند و تغییرم نمی کنند. پس مراد از معزمان این نوع معیت نیست، معیت اشرافی، معیت قیومی، اینا مراد نیست. چون مجردات و همچنین خداوند این چنین معیتی دارد و تغییر نمی کند. پس مراد از معه این نوع معه نیست، مراد معه سقیت باشه. یعنی این موجود مقید به معیت مع زمان باشه. افلاک فز زمان نیستن ولی مع زمانن، همراه زمانن، اونام تغییر میکنن، من تا تغییرشون در وضعشون. ایشون میفرمه. حالا البته من اینو یه مقداری با تسامح گفتم، دقیق تر بگم، نه خود افلاک با زمانن، حرکت وضعی افلاک با زمانه، حرکت میکنه در حالی که افلاک تغییر نمیکنه، حرکت وضعی زمانه. یعنی زمان با همین حرکت وضعی تغییر میکنه، در زمانن مثل من و شما تغییر میکنه. وضعی فلک هم که باز زمان معلوم شد که معایی که ما در اینجا میگیم بر مباشر حرکت اطلاق میشه، نه بر فاعل بعید حرکت. مجردات فاعل بعید حرکتن، حرکت وضعی فاعل قریبه، مجردات فاعل بعید زمانه، حرکت وضعی فاعل مباشر زمانه. این هر دو معیت دارن با زمان، ولی اونی که فاعل بعیده معیتی دارد که باعث تغییر نمی شود، باعث تغییر اون فاعل نمیشه. اما اونی که مباشره فاعل بعید نیست، فاعل مباشره، معیتی دارد که این معیت منشأ تغییرش میشه. پس ما زمان و فی زمان روشن شد، موجودی که آهادش با زمان باشد، با زمان بودن یعنی مباشر بودن، نه با زمان بودن یعنی فاعل بعید بودن. یا موجودی که فی زمان باشد، این دو نوع موجود آهادشون تغییر میکند، آهاد غیرغار دارند، کثرت عددیشون دارای آهاد غیرغاره. ول اولو یعنی کثرت عددیه چه آهادش غیرغار باشند، لا یمکن ان یوجد الا مع زمان او فی زمانه، که مع زمانه رو من به فلک میسازدم، گفتم تسامح به حرکت وضعی فلک مثال بزنید که دیگه تسامح نیست. او فی زمان، فی زمان هم روشنه، موجوداتی که در زمانن همشون تغییر میکنن. چرا باید غیر قار بودن و به عبارت دیگر تغییر کردن، چرا باید مربوط به زمان باشد؟ چون مبدأ اولا برای تغییر زمانه. اگر مبدأ اولا برای تغییر زمانه، موجود متغیر، موجود غیرغار حتما باید ارتباطی با زمان داشته باشد تا غیرغار شود. لأن العلت الاولا للتغیر، علت اولای تغییر یعنی علت اصلی. در اینجا من منظور از علت اولا خدا نیستم، اینجا منظور علت اولای تغیره، یعنی عامل اصلی، عامل اصلی برای تغییر. الا هاذا الوجه، الا هاذا الوجه یعنی تغییری که کثرت عددی درست کند. فعل وجود متعلق به تغییره. لأن العلت الاولى للتغیر فعل وجود، فعل وجود یعنی در عالم ماده، در عالم وجود، در عالم خارج، در عالم خارج علت اصلی برای تغییر هوال وجود و غیر القار لذاته. در نسخه خطی داره هوال موجود و غیر القار لذاته، هر دوش به نظرم خوب میاد، شاید الموجود بهتر باشه. موجودی است که ذاتن غیر قاره، موجودات دیگه اگه غیر قارن به خاطر اینکه زمانی هست، زمان اگر غیر قاره چون ذاتش اینه. الان علت اصلی رو موجودی میدونیم که ذاتن غیر قاره، نه موجودی که به خاطر ارتباطش با زمان غیر قار شده. الذی، این صفت موجوده یا صفت وجوده، الذی یتسرم به لحاظ گذشته و یتجدد، یتحدد غلطه، یتجدد به لحاظ آینده، علل اتصال یعنی تسرمش و تجددش علل اتصاله. اینطور نیست که این وسط ها ساکن بشه، یه سره داره اجزای قبلیش تسرم پیدا میکنه، اجزای بعدیش تجدد پیدا میکنه. البته منظور اجزای فرضیه و الا زمان یه واحد متصله، به لحاظ اجزای فرضیش داریم میگیم اجزایش متسرمند و متجدد. و هو زمان، چون عامل اصلی زمانه، پس اگر عامل اصلی برای تغییر زمانه، پس اگر بخواد آحاد غیر غار باشند، باید به نحوی با زمان مرتبط باشند، به نحو معیت یا به نحو فعلیت. و ثانی، ثانی عبارت از کثرت عددی است که آحادش قارند. این لا یمکن ان یوجد الا فی مکانن او مع مکانن، مگر اینکه اون آحاد در مکان باشند یا همراه مکان باشند. دو تا جسم رو ملاحظه کنید، این دو تا جسم کثرت عددی دارند اما آحادشون تغییر نمی کنند. دو تا سنگ این دو تا کثرت عددی دارند ولی آحادشون تغییر نمی کنند. مثل زمان نیست، مثل حرکت نیست، مثل امور زمانی نیست. اینا تغییر، اینا کثرتشون به چیه؟ کثرت عددیشون به اینه که دو مکان دارن یا همراه با دو مکانن. البته دو تا سنگ اینا فی مکانن، همراه مکان نیستن. اما اگر شما دو تا سطح داشتید، سطح حاوی داشتید، سطح حاوی میشه مکان برای محوی، چون وقت این محوی در مکانیست، اون محوی در مکان دیگر، محوی ها کسط پیدا میکنه. اما اون جسمی که سطحش شده مکان، مثلا فرض کنید یه جسم شما دارید داخلش خالیه، آب توش ریختید، یه جسم توش آب ریختید، این دوتا آبها یعنی فی سطح آبی از کنه، این سطح آبی، این دوتا سنگ ها که توش مع مکانند، این دوتا سطح هند که سطح عددی داره. اونی که فی مکان است، یعنی اون دوتا آب کثرت مکانی دارد از باب این که فی مکان است، اون دوتا سنگ هم که مشتمل بر این دو سطح حاوی هستند، اونها هم کثرت عددی دارند از باب این که معمکانند. البته خود این دوتا سنگ ها ممکنه تو مکان باشند که هستند، ولی در این حال معمکان هم هست. بله،
محلی همیشه در مکان،
حاوی همیشه با مکان، حاوی خود سطح مکانه ها، نه با مکان. اونی که دارای این سطحه اون بله معنی مکانه، البته خودش هم مکان داره. همین دوتا سنگی که الان من فرسیدم توشون خالیه و تو اون خالیشون آب پر شده، این دوتا آب ها فی مکانند، دوتا سنگ ها مع مکانن، و در این حال دوتا سنگ ها بازم فی مکانن. بالاخره یه جایی رو اشغال کردن یا سنگ رو اشغال کردن، اونم به اون لحاظ محوی میشن. بله، خلاصه اگر بخواهید تعدد و کثرت عددی درست کنید به طوری که آحاد قار باشند، یا باید همراهی با مکان درست کنید، یا باید ظرف مکان درست کنید. باید این شی مکانی باشد، مکانی بودنش یا با فی یا با مع، تا بتواند کثیر، تا بتواند درست کننده کثرت عددی باشد، کثرتی که آحادش قارند. و ثانی لا یمکن ان یوجد، ثانی از کردم کثرت عددی است که آحادش قارند. این لا یمکن ان یوجد الا فی مکان او مع مکان، که اینو توضیح دادم. لأن العلت الاولى للكسره على هذا الوجه، على هذا الوجه یعنی به این وجهی که کسرت آحادش قار باشد. اون على هذا الوجهی که دو خط قبل داشتیم، یعنی اون کسرت عددی که آحادش غیر قار باشند، این على هذا الوجهی که الان داریم یعنی کسرت عددی که آحادش قار باشد. علت اولى برای چنین کسرتی انما هو الموجود الذي یقبل الوضع لذاته، اون علت اولا برای تغییر وجه قبل موجودی بود که ذاتن متصرم و متجدد بود. این علت اولا برای کثرت به این وجهی که الان میخوام بخونیم، موجودی است که قبول وضع لذاته کند، لذاتی قبول وضع میکنه. اون علت قبلی لذاته قبول تسرم و تجدد میکرد، خودش تجدد و تسرم داشت، برخلاف زمانی ها که خودشون تجدد و تسرم نداشتن، ظرفشون که زمان بود تجدد و تسرم داشت. اون وقت خود زمان شد علت اولا برای تغییر. اونی که ذاتن متجدد و متسرم بود علت تغییر شد، و اونی که ذاتن تجدد و تسرم نداشت بلکه به وسیله زمان تجدد و تسرم پیدا شد، اون متغیر شد نه عامل تغییر. متغیر یعنی قابل تغییر. در این قسم دوم که الان داریم بحث میکنیم، اونی که ذاتن قبول وضع میکند میشود عامل اصلی برای این تغییر، یعنی برای این کثرت عددی. اونی که ذاتن قبول وضع نمی کند به توسط وقوع در مکان قبول وضع می کند، اون می شود متکثر نه عامل کثرت. عامل کثرت اونی که ذاتن قبول وضع کند، و اونی که نه ذاتن بلکه به توسط مکان قبول کثرت می کند، اون میشه متکثر. قبول وضع میکند میشه متکثر. قبول کثرت اشتباه گفتم. اونی که قبول کثرت میکند نه لذاته بلکه به سببین، اون میشه متکثر. توجه کنید مکان ذات قابل وضعه، اما متمکن یعنی اونی که در مکان قرار میگیره به خاطر مکان قابل وضعه. این شخص چون در این مکان است، چون این مکان دست راست اون، خود مکان ها ذاتن با هم وضع دارن، یکی ذاتن بالاتر یکی ذاتن پایین‌تر، چیزی باعث نمی شود که این مکان بالا باشد یا مکان پایین باشد. بالا و پایین بودن مکان ها مال خودشونه، ولی متمکن نه. این شخصی که بالا هست و این شخص پایینه، علتش اینه که مکان اون یکی بالاست، مکان یکی پایینه. اون رو سقف ایستاده، این رو کف ایستاده، و الا اگه مکانشون یکی بود این وضع رو نداشتن. چون مکانها این وضع رو دارد، این اشخاص واقع در مکان که ما اسمشون رو متمکنها میذاریم، اونا این وضع رو پیدا میکنن. پس وضعی که دو متمکنن به خاطر مکانیست که به خاطر وضعیست که دو خود دو مکانه، مگر اینکه اون دو مکان دوباره مکان داشته باشن که بعضشون به خاطر مکانشونه. علی حال این وضع دو تا مکان به خود این دو مکان بستگی داره، ولی وضع دو تا متمکن به خاطر وقوعشون در دو مکان حاصل. پس وضع مکانها ذاتن قابل وضعند، متمکن ها به وسیله مکان قابل وضعند. حالا ایشون که میگه موجودی که ذاتن قابل وضع، یعنی مکان. علت اصلی برای این چنین تغییر که تغییر مکانی است، یا به تعبیر دیگه برای این چنین کثرت عددی که آحادش قارند، علت اصلی برای چنین تکثری مکان است. یعنی اونیست که قابل وضع است به ذاته. چون علت اصلی اینه، پس هر موجودی که بخواد کثرت عددی داشته باشه باید با این علت اصلی یه پیوندی داشته باشه، یا پیوند فعلیت یا پیوند معیت. همونطور که در اون قسم قبل گفتیم عامل اصلی برای تغییری که آحادش غیر قارند، یا برای کثرت عددی که آحادش غیر قاره است، عامل اصلی زمان است، و به همین جهت موجوداتی میتوانن اون چنان تغییری رو و اون چنان کثرت عددی داشته باشن که با زمان ارتباط داشته باشن، یا ارتباط معیت یا ارتباط فعلیت. لأن العلت الاولى للکثرة علی هذا الوجه، علی هذا الوجه یعنی این نوع کثرتی که آحادش غیر قار نیستند بلکه قارند، این نوع کثرت عامل اصلیش موجودی است که قبول وضع کند لذاته و یلزمه تجذب اجزاء مختلفت الاوضاع. لازمه این قبول وضع این است، لازم می باشد این چنین موجودی را که قبول وضع می کند، یعنی مکان، لازمه این که قبول وضع کند این است که تجذب پیدا کند به اجزاء مختلفت الاوضاع. یعنی یه مکان واحد شما ملاحظه می کنید، جز جزش می کنید، یه جزش میشه دست راست جزی دیگه، یا یه جزش میشه بالای جزی دیگه. اگر خود مکان وضعش به ذات باشد، معناش اینه که میتوانید این مکان رو تجزیه کنید به اجزایی که این اجزا با هم اختلاف وضع دارند، خودشون اختلاف وضع دارند و میتونن منشأ اختلاف وضع موجوداتی بشن که تو خودشون قرار میگیره، تو این مکان قرار میگیره. و یلزمه، یعنی لازمه این قبول وضع، لازمه این که این موجود قبول وضع کند این است که این موجود تجزیه شود به اجزایی که اون اجزا مختلف الاوضاع. خب، و کل موجود یکون و شأنه ذلک فهو مادی. این عبارت رو ظاهرش اینه که به این قسم ثانی مربوطه، ولی واقعا باید گفت به ثانی و اول، یعنی به هر دو مربوطه. کل موجود یکون و شأنه ذلک، ذلک مذکره، میتونید اشاره بگیرید به همین قبلی، موجودی که با مکان است یا فی مکان است، ذلک یعنی این. کل موجودی که شأنش این چنین است، یعنی با مکان است یا در مکان است، فهو مادیون. رمادی غلطه، فهو مادیون. ولی بهتر اینه که ذلک و اشاره به همین فی مکان یا مکان نگیرید، بلکه مربوطش کنید به این، به مذکر. بگید موجودی که با زمان و یا فی زمان است، همچنین موجودی که فی مکان یا مکان است، مربوطش کنید به هر دو. چنین موجودی که شأنش این است که با زمان باشد یا در زمان، همچنین با مکان باشد یا در مکان، فهو مادی. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه هر موجودی که کثرت عددی دارد فهو مادی. دقیقا این چی شد؟ من دوباره اینو تکرار کنم. اینطور گفتیم موجودی که کثرت عددی دارد میتواند مع زمان یا فی زمان باشد و می تواند مع المکان یا فی مکان باشد. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، هر موجودی که می تواند فی زمان یا مع زمان باشد، همچنین می تواند فی مکان یا مع المکان باشد، مادی است. نتیجه می گیریم پس هر چیز، هر موجودی که کثرت عددی دارد مادی است. اغول کثرت عددی ندارند، کثرت نوعی دارن، نوعشون منحصر در شخصه، کثرت شخصی براشون نیست. یعنی اینطور نیست که یه نوعشون دارای اشخاص متکثره باشه، نوعشون دارای فرد واحده و این فردها با هم کثرت نوعی دارن، نه کثرت عددی، کثرت شخصی ندارن، لذا مادی نیستن. اون جا که موجود کثرت عددی دارد، کثرت شخصی دارد، حتما مادیه. توجه کنید چطوری استدلال کرد. هرچی کثرت مادی داره، هرچی کثرت عددی دارد، حالا یا زمانیش یا مکانی، دیگه نمیگم مع زمان و فی زمان، یا زمانیش یا مکانی. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، هرچی زمانیش یا مکانیش مادیست، نتیجه میگیریم پس هرچی کثرت عددی و شخصی دارد مادیست. تا اینجا بحث در اشخاص گفتیم. اشخاص اگر اشخاص باشن شدن مادی، چون این اشخاص یا وابسته به مکانن یا وابسته به زمان. وابستگیشون هم توضیح دادیم، یا وابستگی معیس یا فیعی. اینجور اشخاص که وابستن مادی هست. حالا میخوام بگیم درباره تبایع بحث کنیم، که این تبایع آیا وابسته به زمانند، وابسته به مکانند، وابسته به هران، بالاخره کثرت شخصی دارند، نه خودشون ها، مصادیقشون، مصادیقشون کثرت شخصی داره. میخوام بحث کنیم، خود توایع قابل تغییر نیستن، نه زمانی نه مکانی، ولی اشخاصشون چرا قابل تغییر است، زمانی یا مکانی؟ نمیتونیم بحث ادامه بدیم، مقدمه تموم نشد، انشالله بقیه شو جلسه آینده ادامه بدیم.